Şakir. Efendim. Merkez Amerika. Merkez Amerika. السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در ایام ماه شریف شعبان و روز جمعه و در آستانه میلاد حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و در آستانه ماه تقوا ماه مبارک رمضان و در جمع شما نمازگزاران عزیز و گرامی همه را و خودم را به رعایت تقوا و تثبیت مراتب تقوا در درون و نهاد وجودمان در این ایام و در روزهای باقی مانده این ماه و ماه مبارک رمضان دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما را به کسب فیوضات این ماهای شریف و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی موفق و مؤید بدارد. گرچه سلسله مباحث ما پیرامون حقوق فرزندان و وظایف خانواده در قبال فرزندان است، اما در آستانه میلاد خجسته حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار داریم و حیفم آمد که در این فرصت و مناسبت چند جمله پیرامون این روز بزرگ و شخصیت عالمتاب و بزرگ امام عصر عرض نکنم. برادران و خواهران، اعتقاد به مهدویت و منجی اعتقادی است که همانطور که بارها شنیده اید در اندیشه انسانی اولاً، در فکر دینی و دینی ثانیاً و در ادیان ابراهیمی و توحیدی ثالثاً و در همه مذاهب اسلامی رابعاً و به طور خاص و ویژه در مکتب پر افتخار اهل بیت خامساً ریشه دارد. بنابراین اعتقاد به مهدویت و منجی و پایان سعادت آمیز برای تاریخ و بشریت یک اعتقاد ساده و سطحی و محدود نیست، اعتقادی که ریشه در فطرت انسانی دارد و در همه افکار و اندیشه های دینی تجلی کرده است و در مکتب اهل بیت این اعتقاد بزرگ به اوج شکوفایی و عظمت رسیده است. این ریشه های اصیل و بسیار عمیق اعتقاد به پایان سعادت آمیز تاریخ و حاکمیت دین و ارزش‌های الهی بر همه کره زمین است. اما مع الاسف این عقیده ناب و پاک، این اعتقاد اصیل و ریشه‌دار در ابعاد مختلف در طول تاریخ و در عصر ما مواجه با یک سلسله شبه افکنی ها و اشکال تراشی های موهوم شده است. اکنون فرصت آن نیست که به همه اشکالات و سوالات و پرسش های پیرامون مهدویت در این فرصت کوتاه بپردازیم، اما برای تحکیم این عقیده و تثبیت آن به چند نکته کوتاه در این خطبه اشاره می کنم. نکته اول آنکه این عقیده در اندیشه همه مذاهب اسلامی و در مکتب اسلام یک اندیشه ایست متواتر و مستند به گزارش‌ها و اخبار و روایاتی که وقتی به آنها مراجعه شود جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. گاهی در فضاهایی نسبت به ریشه دار بودن این قصه تردیدهایی ایجاد می شود. گاهی گفته می شود مقوله مهدویت و بعضی از ویژگی های آن از جمله اخبار آحاد است و گاهی در اخبار آن کسانی تردید کردند. اینجا باید با کمال قاطعیت و مستند به منابع علمی و حجم بزرگ اخبار و روایات بگوییم قصه مهدویت و داستان انتظار و منجی برای عالم یک داستان متواتر و قطعی در اندیشه نه فقط شیعه بلکه میان امت اسلام و همه مذاهب اسلامی است. کتاب‌ها و منابع زیادی در این زمینه هم توسط بزرگان شیعه و هم از اهل سنت نوشته شده است. من به چند عدد و رقم فقط اشاره می‌کنم. در کتاب معجم و احادیث المهدی صلوات الله و سلامه علیه و همینطور منتخب الاثر که نوشته آیت الله عظما صافی گلپایگانی است، اون معجم هم نوشته جمعی از فضلای حوزه و مشتمل بر چند جلد کتاب هست، آماری در اونجا وجود داره که من اینجا عرض میکنم. 1861 روایت 1861 روایت از 400 کتاب و منبع شیعه و سنی در این کتاب ها جمع شده است. 1800 و قریب 1900 روایت وقتی که در یک موضوعی جمع شود دارای تواتر اجمالی و معنوی است و اصل قصه مهدویت به طور قطع با قریب 2000 روایت از پیامبر خدا تا امام عسکری روشن و قطعی میشه. ما کمتر موضوعی داریم که این همه حدیث و روایت از 400 منبع شیعه و سنی و از پیامبر خدا تا امام عسکری و روایاتی هم از خود امام عصر داشته باشیم. این استحکام این عقیده را نشان می‌دهد. در کتاب دیگری به نام السنت النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه که یک موسوعه روایی است که مجمع تقریب آن را منتشر کرده است و احادیث مشترک شیعه و سنی در موضوعات متعدد جمع آوری شده است، در بخش مربوط به امام عصر در جلد ششم در اونجا 740 روایت نقل شده که مضامین مانند هم و مشترک در مورد امام عصر داره. 740 حدیث که تقریبا نیمی از آن از اهل سنت و نیمی از شیعه است و حدود 100 گزاره و قضیه را راجع به امام عصر نشان می‌دهد که مشترک بین شیعه و سنی است. این اعتقاد به این محکمی. حالا این کتاب از سنت النبویه، اون معجم احادیث امام المهدی، منتخب الاثر، موسوعة الامام المهدی که دو کتاب با این نام است، همین کتاب ها را کسی ببیند مواجه میشه با یک تواتر بسیار قوی، نه فقط در شیعه در باب امام عصر، ویژگی های ایشان، انتظار ظهور ایشان از قبل از تولد ایشان، از زمان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، آغاز می شود و از صحابه و محدثان و راویان و ائمه هدا انبوه روایات نقل می شود. بیش قریب 30 نفر از صحابه رسول خدا روایات مربوط به امام را نقل کرده اند، در همین منابع آدرس و عنوان داده شده است. از عصر رسول خدا قریب 60 راوی از روات بزرگ و مهم قصه امام عصر را نقل کرده اند. بی قریب 40 نفر از علمای اهل سنت احادیث امام عصر را در کتب معتبر خودشان نقل کرده اند. در سنن ابی داوود، سنن نسائی و ترمذی و سایر کتب ما حدود 40 اثر می‌بینیم که روایات امام عصر را اهل سنت نقل کرده اند و قریب 10 عالم بزرگ اهل سنت ادعای تواتر در قصه روایات امام عصر داشته اند و دارند و بسیاری از علمای اهل سنت روایات مربوط به امام عصر را تأیید و تصحیح کرده اند. حتی در بخاری و مسلم که کمتر این روایات راه یافته است، روایاتی مرتبط با داستان امام عصر را ما شاهدیم، از جمله قصه نزول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در عصر ظهور و اقتدای حضرت عیسی به امام عصر در مسلم و بخاری آمده است. این حجم بزرگ که در کتابهایی که نام بردم منعکس شده و بسی دیگر از کتابها. بنابراین این که گاهی میبینیم گوشه و کناری در سایتی، در نوشته ای، کسانی از این تندروان مذهبی و افراطیون و وابستگان به اندیشه خرافی وهابیت اصل قصه مهدویت را زیر سؤال میبرند، این مثل انکار آفتاب است، انکار یک بدیهی است. اگر کسی به اسلام و اساس دین پایبند و اذعان داشته باشد، جای تردیدی در اصل قصه مهدویت باقی نمی‌ماند. البته در جزئیاتی اختلافاتی بین مذاهب وجود دارد. در اون نقاط اختلاف هم ما به عنوان شیعه مستندات قاطع بر اون عقاید خاص خودمان در قصه مهدویت داریم. این داستان عالمتاب و بسیار روشن و بدیهی مهدویت و ظهور امام عصر و حاکمیت ارزش‌های دینی بر همه عالم در پایان تاریخ است. اما اگر ما سراغ قرآن کریم برویم، آنجا هم ما با حجم زیادی از آیات مواجه هستیم که به دلالت‌های آشکار یا به کمک روایات با داستان امام عصر ارتباط دارد. در بهارالانوار حدود 60 آیه به عنوان آیات مرتبط با امام عصر در همون فصل مربوط به امام و تاریخ امام عصر در باب 5 الآیات المؤوله در اونجا آمده. بعضی دیگر آیات مربوط به امام زمان را به بالای 100 رسانده اند و حتی کسانی تا قریب 300 آیه را به نحوی با داستان امام عصر و ظهور آن حضرت تطبیق داده اند. اما نکته کوتاهی که اینجا محضر شریف شما عرض می کنم این است که این آیات از لحاظ دلالت دارای یک طیف بسیار وسیعی است. بخش زیادی از این آیات باید با کمک روایات اون را مرتبط با امام عصر کرد، یا به تعبیر علامه طباطبایی برخی از اونها از باب جری و تطبیق مصداق بارز آن در امام عصر یا اون رستاخیز بزرگ ظهور تجلی می کند. اما یه تعداد آیات داریم که این آیات بدون انطباق با قصه ظهور و امام عصر قابل تفسیر نیست. این آیات حداقل 4-5 آیه است، فرصت نیست وارد اونها بشیم. یکی آیه شریفه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، که با یکمی تفاوت در 33 توبه و 8 صف آمده. آیه دیگر هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله آمده، که در سوره صف آیه 9 و سوره توبه آیه 34 آمده است. آیه سوم آیه 55 سوره نور است که علامه طباطبایی ذیل آن بسیار خوب مطلب را تشریح کردند. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. و آیه چهارم لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون 105 انبیا. این چهار آیه اشاره به یک داستانی می کند که تا امروز اتفاق نیفتاده است. حتی در عصر پیامبر خدا این مژده و بشارتی که در این آیات آمده است محقق نشده است. در این آیات خداوند بشارت به یک پیروزی مطلق، سیطره و حاکمیت یک دست حق بر همه عالم می‌دهد. این چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. ولذا سایر آیات با جری و تطبیق و به کمک روایات با قصه امام عصر مرتبط می‌شود. اما این چهار آیه یک اطلاق و شمولی دارد که به ظاهر هیچگاه تا کنون محقق نشده است و فقط در عصر امام عصر محقق می‌شود. خدایا همه ما را از پیروان راستین مکتب انتظار و مجاهدان در راه مکتب انتظار و سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا مقرر بفرما، و ما را از همه آسیب‌های اعتقادی و اخلاقی به ویژه در این امر بسیار مهم مسون بدار. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. روز بسیار شریف و ماه مبارک و ایام عزیزی است. همه را و خودم را به تقوا سفارش میکنم. مناجات شعبانی راهی برای سیر در مدارج تقوا است. هر یک از این الهی هایی که در این مناجات آمده است سکویی برای پرواز در مدارج اخلاق و معرفت است. الهی حبلی قلبا یدنیه من که شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه من که حقه. این سخنانی است که ما با خدا در مناجات شعبانیه در میان می گذاریم. جوانان عزیز، برادران و خواهران گرامی، این دنیای روشن و نورانی مناجات شعبانیه را از دست ندهیم. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول. هر چه می‌خواهید و می‌خواهیم در زندگی فردی و اجتماعی از خدا بخواهیم. خدا خالق عالم و حاکم و قادر است. اگر به او ربط پیدا کردیم، عزت دنیا و آخرت از آن ماست. اگر دل از خدا کندیم و به غیر خدا بستیم، همه خاری ها و ذلت ها در سراغ ما خواهد آمد. ان من تعرف بک غیر مجهول و من لاذ بک غیر مخذول، من انتهج بک لمستنیر، من اعتصم بک لمستجیر. هر چه می خواهید به کانون قدرت در عالم که خدای بزرگ است توجه کنید. الهی حبلی کمالا انقطاع الیک. امام راحل چه عشقی می ورزیدن به این فرازهای دلربای مناجات شعبانیه. فرصتی هنا باقی است. مبادا از صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه به سادگی بگذریم. تقوا که پیام نماز جمعه است در مناجات شعبانیه تجلی کرده است. خدایا ما را از اصحاب حقیقی شعبان و رجب و درک کنندگان حقیقت ماه مبارک رمضان مقرر بفرما. میلاد امام عصر را تبریک و تهنیت عرض می کنم و از همه مردم عزیز قم، مسئولان و طلاب و جوانان و مردم شریفی که در ایام میلاد امام عصر از علاقمندان و عاشقان آن حضرت استقبال می کنند. از تولیت مسجد محترم مسجد جمکران و همه عزیزانی که زمین ساز حضور میلیون ها مشتاق این زیارت و اقامه نماز امام عصر در این مسجد مقدس هستند، زمینه را برای این حضور فراهم می کنند تشکر می کنم. این میلاد را تبریک عرض می کنم و از دوستان عزیزی هم که تلاش می کنند تا احیای شب نیمه شعبان که یک سنت اصیل اسلامی است احیا بکنند و اون را راه اندازی بکنند تشکر می کنم. دوستان در خود مصلا هم برنامه ریزی کردند برای احیای شب نیمه شعبان که امیدواریم یک احیای معنوی و پرشکوه در این مصلا و سایر مساجد شاهد باشیم. روز ارتش را گرامی می داریم. ارتش نیرومند ما جلوه های بزرگی از دفاع از ملت در عرصه دفاع مقدس نشان داد و امروز هم در یاری سیل زدگان ارتش ما پیشگام است و جلوه های زیبایی را آفریده است و برادر عزیزمان هم امروز از ارتش گزارش دادن. هم این روز را به ارتشیان مقتدر تبریک میگویم و برای آنها در دفاع از ملت و نظام و انقلاب اسلامی آرزوی توفیق دارم. روز سرباز گمنام که همزمان با میلاد امام عصر است به همه سیانتگران از امنیت کشور، همه نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام امام عصر تبریک و تهنیت عرض میکنم. وظیفه دستگاه اطلاعات و امنیت ما کشف توطئه های دشمنان است. در این زمینه در همین قم در سال گذشته توفیقاتی داشتند که برخی از گزارش های آن منتشر شد. دوم، کشف فساد در درون سیستم های اداری ماست، از وظایف مهم دستگاه های امنیتی ماست. در این زمینه هم باید تشکر کرد از اقداماتی که انجام شده. و همینطور سوم، شناخت وضع کشور، تحلیل درست از ضعف ها و ارائه پیشنهادها برای اصلاح و ارتقای کشوره. هم از اقدامات انجام شده ی عزیزانمون تقدیر و تشکر می کنم، هم انتظار می رود که دستگاه های امنیتی ما و سربازان گمنام امام زمان با رعایت اون ارزش های اصیل اسلامی و موازین اسلامی در تحکیم مبانی امنیت در کشور بیش از گذشته موفق و کوشا باشند. موضوع مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان موضوع مهمی است که به آن هم اشاره ای می کنم. برادران، خواهران، به رغم گذشت 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و به رغم همه دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در عرصه ها و ساحت های مختلف و به رغم این که ما در مسجد و عبادت و نیایش گام های بزرگی برداشتیم، جوانان غیور و عابدی تربیت کرده ایم و پیدا شده اند، اما در این حال مساجد ما با وضع مطلوب هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی فاصله دارند. در قم عزیز ما هم همچنان فاصله وجود داره. ما طبق شاخص ها و سنجه هایی که به شکل علمی ارزیابی شده باید در کشور 80-90 هزار حداقل مسجد پاشکوه پر رونق سه وعد نماز دارای برنامه های فرهنگی و مؤثر و کانون جذب جوانان داشته باشیم. با این عدد ما همچنان فاصله داریم. حالا این عددها از مساجد فعال از چند هزار، از 7-8 هزار تا 20 هزاره، در حالی که ما باید بریم به سمت این که 80-90 هزار مسجد در تمام شهرها و روستاها در خدمت مردم باشه و جای عبادت و تربیت نسل جوان باشه. از لحاظ کیفیت هم وظیفه ما به عنوان روحانیت و حوزه وظیفه سنگینی است که به تمام آن قیام نکرده ایم. دستگاه های فرهنگی ما همینطور و باید همه تلاش بکنیم مساجدی قوی به اندازه نیاز و ضرورت، در این حال مردمی، سه وعد نماز، دارای وقف و منابع پایدار و جای حضور جوانان و پایگاه اصلاح مسائل اجتماعی و جایگاه رشد اندیشه انقلابی باشه. اینا شاخصهای مسجده. ما در همین قوم هم اگر با اینها ملاحظه بکنیم عقب ماندگی داریم که مردم عزیز ما و مسئولان باید تلاش بکنن مساجدی در این طراز انقلاب اسلامی شکل بگیرد. در آستانه ماه مبارک رمضان هیئت‌های محترم امنا، ائمه جماعات همه باید تلاش بکنند مسجدها را آماده ماه مبارک رمضان و اجرای برنامه‌های سازنده بکنند. با مسجد باید انقلاب بماند، با مسجد باید آسیب‌های اجتماعی معالجه شود. اگر مسجدی در طراز اسلام و انقلاب باشد، در شعاع آن باید همه مشکلات اجتماعی رفع شود با فکر و فرهنگ و عبادت و اخلاق. موضوع دیگر موضوع سیل اخیر هست. باز هم و مجددن باید از همه مسئولان، نهادها، نیروهای مسلح، جوانان عزیز بسیجی، طلاب قهرمان، دانشجویان گرامی و همه گروه ها و قشرهای ملت تشکر کرد. همه آمدند پای کمک به هموطنان عزیز سیل زدمون. عمق فاجعه بالاست. صدها هزار نفر مواجه با بی خانمانی شدند. دهها شهر و صدها روستا با خطر بزرگ مواجه شدند و همچنان مصیبت‌ها و آلام آنها ادامه دارد. وظیفه یکایک ما آن است که به کمک این عزیزانمون برخیزیم. به فضل الهی طلاب، دانشجویان، بسیجیان، نیروهای مسلح، نهادهای گوناگون یک موج مردمی آفریدند. یک جلوه‌ای از همدلی و همیاری و همکاری به پدید آوردند. آفرین بر این ملت بیدار. این که در موقع خطر یک ملتی اینجور در کنار هم قرار بگیره و اون جلوه های زیبای همبستگی را در شهرها و روستاهای سیل زده نشان دهد، این جای شکر در پیشگاه خدا و تشکر در پیشگاه شما ملت بزرگ دارد. از همه باید تشکر کنیم. موکبها، هیئتها، مسجدها همه آمدند. درود خدا بر همه شما. چند نکته را اشاره میکنم. اولا این سیل نمادی شد از همبستگی هم ملی هم همبستگی جبهه مقاومت. جوانان و طلاب ما از غیر ایران، از کشورهای مختلف هم آمدند و جبهه مقاومت در کنار مردم ما حضور پیدا کرد. این یک. دو، این حوادث نشانی شد از اوج رذالت دشمنان ملت ایران، دشمنانی که حتی اجازه ورود کمک ها به ایران ندادند، همچنان حساب های بانکی را مسدود نگه داشتند و این موجب می شود که ملت ما یک صدا به فتنه اصلی و ماده فساد اصلی در هجوم به ملت هجوم بیاره و فریاد بزند مرگ بر آمریکا. ملت ما اهل مهربانی است، اهل دوستی است، اما دشمنان را هم میشناسد و در برابر دشمن سد پولادینه. این ملت بزرگ ماست، اونها بدانن این را. و نکته دیگر هم این که باید این کمک ها استمرار پیدا بکنه. دولت مردان ما، مجلس و قوای اجرایی و قضایی ما بر اساس موافقتی که رهبر معظم فرمودن در برداشت از صندوق ذخیره ارزی باید برنامه ریزی جامع داشته باشند، دقیق، کامل و به وعده هم عمل بکنند و در طول سال باید به درستی برنامه های بازسازی پیگیری بشه. مردم هم عقب نشینند. هر مسجد یک خانه، بسیجی ها، مردم همه باید در حد توان این فاجعه بزرگ را جبران بکنند. این وظیفه ماست. و اما بحث اخیر هم امریکایی ها و در دولت جدید به طور خاص یک مجموعی از اقدامات را انجام دادن که همه می دانید. اما یک بار دیگر فهرست اینها را کنار هم بچینیم. اقدامات جنون آمیز، خطرناک برای امنیت منطقه و جهان توسط یک عده حاکم نادان و احمق در امریکا ببینید چه فاجعه هایی را برای دنیا به بار خواهد آورد. حالا اون اخبار و اطلاعات رو دارید. یک، اعلام انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس، توهین به نماد عشق و ایمان امت اسلامی. دو، رسمیت شناسی حاکمیت اسرائیل، هم اصلش غلط اندر غلط رسمیت حاکمیت اسرائیل بر جولان. سه، استمرار مشارکت امریکایی ها در کشتار یمن، بحرین، عراق، سوریه و فلسطین، همچنان دارند با شدت تمام در این جنایت ها مشارکت میکنند. چهارم، مشارکت در شکل‌گیری داعش. خود شما گفتید هزار سند وجود داره که تروریسم را هم در شکل دولتی هم در شکل داعش شما به وجود آوردید. پنجم، عهدشکنی شما، خروج از برجام و عهدشکنی های گوناگون شما در این اسناد بین المللی. ششم، تحریم های یک جانبه، نه فقط به ایران، نسبت به خیلی کشورها. هفتم، تحریم های اخبار و اطلاعات، شبکه های اطلاعات و اخبار را که جای عرضه آزاد اطلاعات در دنیا شما به روی افراد و گروه های مختلف میبندید. هشتم، اقدام بسیار زشت و قبیح و رذل شما در اعلام یک قدرت نظامی در مقابل تروریسم، قدرتی که کمر تروریسم را در منطقه شکست، یعنی سپاه عزیز و مقتدر ما، شما اون را یک لشکر رسمی کشور، اونم یک سپاهی که کمر تروریسم را در منطقه شکسته است، به عنوان تروریسم و تروریست اعلام کردند. و نهم، غارت منابع کشورهای اسلامی، تحقیر اونها و تحقیری که اعلام میکنه که ترامپ، که سلمان پادشاه سعودی، آمده چند بار دست زن ترامپ را بوسیده، بعد تعبیر میکنه به این که شما گاو شیرده هستید، این همه میبرید، این همه میخورید، بعدم به این مزدورهای نادان ناچیز پست اینقدر اونها رو باز تحقیر میکنید. ما این تحقیرم رو نمیپسندیم برای امت اسلام. و نهایتا دهم، معامله قرن. این روزا میخوان معامله قرن رو اعلام بکنن، معامله‌ای که در اون حقوق امت اسلام را زیر پا می‌گذارند. اف بر شما، اما شما بدانید. حالا من 10 نکته را اینجا عرض کردم، 10 نکات دیگری که تروریستی بودن ارتش امریکا و دولت مردان امریکا و صهیونیست‌ها را نشان می‌دهد. شما بدانید، پیشاپیش ما می‌گوییم معامله قرن شما، عربده کشی‌های بیجای شما، همه اینها پیشا پیش میگوییم به دست امت اسلام و جبهه مقاومت و سپاه مقتدر ما، همه اونها به فضل الهی شکست خواهد خورد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و شعبان و رمضان روشن بفرما، شر دشمنان را به خودشون بازگردان، امت اسلامی را در همه صحنه ها پیروز بفرما، مصیبت های و سختی های عزیزانمون در استان های سیل زده را خداوند داد تو خودت به فضل و کرمت جبران کن. اموات و درگذشتگان ما، مراجع عظام درگذشته، ذوی الحقوق ما، درگذشتگان از این جمع و شهدای عالی مقام و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه خادمان ملت را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.